ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان، ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان این برنامه مشنوین که گفته شده طالبای افغان بر یک مرکز طالبای پاکستانی در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر حمله کرده و 3 قمندان اونا را کشتن. گفته شده در بین این کشته شده ها ملا فضل‌الله رهبر طالبای سوات هم شامل است. در خبرهای جهان مشنوین که ملال یوسفزای برنده جایزه سخروف سال 2013 از طرف پارلمان اروپا شد. ایره هم مشنوین که ناظرین ملل متحد سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند انتخابات ریاست جمهوری دیروز آذربایجان مشکلات و کاستی های جدی دیده شده. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخست لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مقام های افغان میگویند که قرار است تا پایان امروز مولانا فضل الرحمن، یک رهبر مذهبی پاکستان، و اسفندیار ولی، رهبر سیاسی آن کشور، وارد کابل شوند. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 2 گروه از مخالفین مسلح در ولایت هرات امروز به پروسه صلح پیوستند. مقام های افغان میگویند که قرار است تا پایان امروز مولانا فضل الرحمن، یک رهبر مذهبی پاکستان، و اسفندیار ولی، رهبر سیاسی آن کشور، وارد کابل شوند. هدف از این دیدار این دو مقام پاکستانی گفتگو با مقام های افغان در ارتباط به تلاش های صلح این کشور خوانده شده است. مقام های افغان تا اکنون در این ارتباط جزئیات بیشتر ارائه نکردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تقاضای دیدبان حقوق بشر به خاطر جلوگیری از اشتراک جنایتکاران جنگی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حمایت کرد. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان، بر رادیو آزاد گفت که ارگانهای عدلی و قضایی در این راستا باید با کمیسیون شکایت انتخاباتی همکاری کنند.
واقعا اگر کسایی در همین موصفات و صفات موجود باشد از لیست حذف گردد، ولی در هر صورت گرایش های سیاسی باید در مطمئن نظر من.
در پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری 27 نامهایشان را در کمیسیون مستقل انتخابات برای احراز کرسی ریاست جمهوری ثبت کردند. بر اساس گزارش ها یک تعداد از این کاندیدان در جرایم جنگی سالهای گذشته افغانستان دست داشتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 2 گروه از مخالفین مسلح در ولایت هرات امروز به پروسه صلح پیوستند. در خبرنامه این اداره آمده است که این افراد شامل 12 تن هستند که در گذشته دست به فعالیت‌های تخریبی در این ولایت زدند. در خبرنامه دیگر امنیت ملی آمده است که نیروهای مربوط به این اداره یک مقدار سلاح و مهمات را در مربوطات ولایت هلمند کشف و ثبت کردند. و قرار است دوره نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان فردا برگزار گردد. در این دوره مسابقات فردا تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز با هم رقابت می‌کنند. یوسف کارگر، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان، هدف از برگزاری این مسابقات را رشد هرچی بیشتر فوتبال در افغانستان خواند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای منطقه و جهان با امید مرزبان باشید.
با عرض سلام و عصر بخیر. ملاله یوسفزای، دختر 16 ساله پاکستانی که در بخش آموزش کودکان فعالیت میکند، برنده جایزه سخروف سال 2013 سوی پارلمان اروپا شد. ملاله در ماه اکتبر سال گذشته هنگامی که در دره سوات و سوی مکتب میرفت، هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت و در قسمت سر زخم برداشت. این حمله مسلحانه بالای یوسفزای به سطح بین‌المللی محکوم شد. ملاله یوسفزای پس از این حمله برای تداوی به بریتانیا رفت و در ماه مارچ شامل یک مکتب در شهر برمنگهام شد. جایزه سخروف که ارزش مالی 50,000 یورو دارد، همساله توسط پارلمان اروپا به مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان اهدا می شود. مارتین شولز، رئیس پارلمان اروپایی، امروز در بروکسل گفت:
Es ist für mich eine ganz große Freude. Es ist für mich eine Ehre,
ملاله دختر جوان است، همه تان داستانش را می دانید. او یک دختر جوان است، یک بزرگسال جوان است، از دره سوات پاکستان که بر ضد یک دشمن در یک فضای خشن و مردسالار شجاعت باور نکردنی از خود نشان داده است. او شجاعت آن را داشت تا بگوید که من به مکتب می روم، بالای حق خود به حیث یک کودک پافشاری می کنم و به حیث یک دختر با حقوق مساوی یک عضو این جامعه هستم. در این حال سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است ملاله کاری نکرده که سزاوار جایزه سخروف و سوی پارلمان اروپا باشد. شاهد الله شاهد گفته است طالبان دوباره قصد کشتن ملاله را خواهند کرد. ملاله یوسفزای همچنان کاندید مهم برای جایزه نوبل صلح است. برنده جایزه نوبل صلح فردا اعلام می شود. خبرگزاری دولتی لیبیا گزارش داده است که علی زیدان صدر اعظم این کشور رها شده است و چند ساعت پیش توسط گروهی از شورشیان ربوده شده بود. تا حال درباره رهایی زیدان جزئیات بیشتر ارائه نشده است. اوایل امروز یک سخنگوی گروه عملیاتی نیروهای انقلابی لیبیا گفت که زیدان به دلیل آن دستگیر شده که حکومتش در بازداشت یک مظنون ارشد گروه القاعده توسط نیروهای آمریکایی در روز شنبه نقش داشته است. این گروه در صفحه فیسبوک خود گفته است که زیدان به جرم ارتکاب اعمالی که به کشور آسیب می‌رسانند به دستور سارنولی بازداشت شده است. حکومت لیبیا با نشر اعلامیه امروز گفت زیدان بدون کدام دلیل توسط مردان مسلح دستگیر شد. پس از مرگ معمر قذافی رهبر دیکتاتور لیبیا در سال 2011 مقامات این کشور تا حال نتوانستند مانع برخوردها میان گروه‌های مسلح در این کشور شوند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند در انتخابات ریاست جمهوری دیروز آذربایجان مشکلات و کاستی‌های جدی دیده شده است. به نظر می‌رسد که الهام علیف رئیس جمهور فعلی برنده این انتخابات است. با پیروزی در این انتخابات علیوف برای یک دور 5 ساله دیگر رئیس جمهور آذربایجان می شود. او پیش از این 2 دور ریاست جمهوری کشورش را سپری کرده است. کامل حسنلی کاندید اپوزیسیون حکومت تا به حال تنها 5% آرا را به دست آورده است. حسنلی امروز گفت درباره نتیجه انتخابات در محکمه اعتراض می کند. او مقامات رسمی را به خلافکاری های متعدد از جمله پر کردن صندوق های رای، رایدهی متعدد یک شخص و مداخله پلیس در پروسه رایدهی متهم کرد. گروه های مدافع حقوق بشر که در غرب متمرکزند می گویند سرکوبی رسانه های آزاد، گروه های غیر دولتی و حامیان احزاب اپوزیسیون برگزاری انتخابات عادلانه را در آذربایجان ناممکن می سازد. پدر ادوارد سنودن قراردادی یک اداره استخبارات آمریکا با مسکو رسیده است و میگوید که امیدوار است با پسر خود دیدار کند. ادوارد سنودن پس از افشا کردن اطلاعات استخباراتی ایالات متحده در بهار امسال از این کشور فرار کرد و در روسیه پناهندگی موقت گرفت. سنودن در ماه جون به مسکو رسید و حالا در یک محل مخفی زندگی میکند. پدر وی لان سنودن امروز در میدان هوایی مسکو به خبرنگاران گفت پس از آن که پسرش ایالات متحده را ترک کرد با او هیچ رابطه مستقیم نداشته است. ایالات متحده آمریکا میخواهد سنودن را به اتهام جاسوسی و افشای مجموعه بزرگی از اسناد محرمانه داخلی و خارجی رسانه ها بازداشت کند. و الیس مونرو نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2013 شد. اکادمی نوبل سویدن امروز با اعلام این خبر در استکهلم مونرو را استاد داستان‌های کوتاه معاصر خواند. مونرو که 28 سال عمر دارد در گذشته هم برنده معتبرترین جوایز ادبیات در کانادا و به سطح بین‌المللی شده است. در جریان همین هفته برنده های جوایز نوبل در بخش های طب، فیزیک و کیمیا نیز معرفی شدند. جایزه نوبل در بخش های ساینس، ادبیات و صلح هر یک 1.25 میلیون دلار ارزش مادی دارند.
توجه نمایید به گزارش هوای کابل و چند شهر مهم کشور که در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد گزارش شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین درجه 13. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 23. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 9. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 13. و مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 13 گزارش شده است.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در شریان برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که اظهارات دیدبان حقوق بشر که گفته است باید نامهای ناقضین حقوق بشر از لیست کاندیدان انتخابات حذف شوند، از این پیشنهاد حمایت می کند. سرمنشی ناتو انتقادات رئیس جمهور کرزی را که تلاش های ناتو در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است رد می کند.
When we take a look at the development in Afghanistan, progress is remarkable.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزاری انتخابات 100% شفاف، آزاد و عادلانه را ناممکن می داند.
در کشورهای پیشرفته هم انتخابات 100% وجود ندارد.
شماری از نهادهای مربوط به انتخابات افغانستان می گویند که تعدد کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری می تواند مشکلات زیاد را در این انتخابات به بار آورد.
در این حال مشکل کلان دیگی را که ایجاد کرده میتونه، مخصوصا این بار کاندیدای نخبه زیاد هستند. اگر آرا در بین از اینا بیشتر تقسیم شوه، این میتونه انتخابات را به دور دو ببره.
اتحادیه اروپا در روز جهانی مبارزه بر ضد اعدام خواهان توقف جزای اعدام در افغانستان شده است. گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشید. شنونده عزیز، گفته شده طالبای افغان بر یک مرکز طالبای پاکستانی در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر حمله کرده و 3 قمندان طالبای پاکستانی را کشتن. گفته شده در بین کشته‌ها ملا فضل الله رهبر طالبای سوات هم شامل است. تلاش میکنیم در جریان برنامه در این مورد با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر تماس بگیریم و شما را در جریان بگذاریم. حتما با ما باشین. میپردازیم به تفصیل موضوعات خبری. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که از اظهارات دیدبان حقوق بشر که گفته باید نامهای ناقضین حقوق بشر از لیست کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حذف شوند حمایت میکنه. مسئولین این کمیسیون میگن که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید در این مورد با ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان به طور جدی و هماهنگ کار کنه. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که اگر اسناد و شواهد ارائه شوه که نشان بده بعضی از کاندیدای انتخابات آینده در جرایم جنگی دست داشتن، این کمیسیون با اونا برخورد قانونی خواهد کرد. جزئیات موضوع از نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز خواست دیدبان حقوق بشر را تایید میکند که گفته است نامهای افرادی که متهم به نقض حقوق بشر اند باید از فهرست کاندیدان انتخابات حذف گردد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که نهادهای عدلی و قضایی و کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی باید این موضوع را به شکل جدی دنبال کنند. آقای بیدار افزود که کمیسیون حقوق بشر روند انتخابات آینده این کشور را مورد نظارت قرار می دهد و از پروسه عدالتی که نامهای افراد مجرم را از فهرست کاندیدان حذف نماید حمایت می کند.
واقعا در این ردیف و حکم محکمه کسی در این لست، واقعا اگر کسای در اینجا در همین موصفات و صفات موجود باشد از لست حذف گردد، ولی در هر صورت گرایش های سیاسی باید در اینجا مطمئن نظر نماشد.
دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در ایالات متحده می باشد با روز چهارشنبه گفته است که جامعه جهانی باید بر حکومت افغانستان فشار وارد کند تا نامهای افراد را که متهم به نقض حقوق بشر در این کشور هستند از لیست کاندیدان حذف نماید. هرچند این نهاد از کدام کاندید مشخص نام نبرده است، اما گفته که در میان 27 کاندید انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و معاونین آنان افرادی وجود دارند که در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان جنایت را انجام داده اند. در اوایل هفته جاری جنرال عبدالرشید دوستم که به حیث معاون دکتر اشرف غنی احمدزی کاندید انتخابات آینده ریاست جمهوری معرفی شده است، به خاطر دست داشتن در این جنگ ها از مردم افغانستان معذرت خواست. جنرال دوستم که رهبری جنبش ملی را نیز به عهده دارد، از دیگر افرادی که در جنگ های داخلی در افغانستان دست داشته اند نیز خواسته است تا از مردم معذرت بخواهند. از سوی دیگر نادر محسنی سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی میگوید اگر در مورد کدام کاندید که متهم به نقض حقوق بشر در افغانستان باشد به این کمیسیون شواهد ارائه شود، آنان حاضرند تا در مورد اقدام قانونی نمایند.
در رابطه با کسایی که محکوم به جنایت هستند یا در طرف محکمه به کدام جرمی یا جنایتی محکوم شده باشد، قطعا در صورتی که ثبوتی در این زمینه موجود باشد، کمیسیون شکایات انتخاباتی با اونا هم مطابق احکام قانون برخورد خواهد کرد.
آقای محسنی افزود که تا حالا حدود 10 شکایت در مورد تعداد از کاندیدان برای آنان رسیده است که مورد بررسی قرار خواهند گرفت، اما او از ابراز نظر در مورد نوعیت این شکایات خودداری کرد. شماری از کارشناسان به این باورند که اگر حکومت افغانستان در چند سال گذشته پروسه عدالت انتقالی را تطبیق می کرد، افراد متهم به جنایات جنگی نمی توانستند خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور کاندید کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان برگزاری یک انتخابات 100% شفاف، آزاد و عادلانه را ناممکن می دانه. معاونی کمیسیون امروز در نشست در کابل گفت که اونا برای برگزاری انتخابات قابل قبول برای تمام مردم افغانستان تلاش دارن. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نام‌نهاد کشور هنوز هم چالش عمده در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی میخوانه. مسائل مربوط به انتخابات شنونده عزیز تا لحظات بعد دنبال میکنیم. ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با موستین میپردازیم به ادامه گزارش ها. سرمنشی ناتو اندشواک راسموسن انتقادات رئیس جمهور کرزی که تلاش های ناتو را در افغانستان مورد انتقاد قرار داده رد کرده. آقای راسموسن گفته که در بخش تحکیم امنیت در افغانستان نیروهای امریکایی با ناتو گامهای بزرگ برداشتن. جزئیات موضوع را از آرش همایون مشنوید.
آندرس فاگ راسموسن سرمنشی پیمان ناتو اظهارات اخیر آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان را در مورد حضور و دستاوردهای نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان رد کرده است. آندرس فاگ راسموسن در بروکسل گفت در نتیجه قربانی ها و تلاش های بیمانند نیروهای امریکایی و سایر کشورها پیشرفت های قابل ملاحظه در افغانستان صورت گرفته است و هیچ کس نمی تواند از آن انکار کند. آندرس فاگ راسموسن می گوید
زمانی که به پیشرفت ها در افغانستان نظر انداخته شود، پیشرفت ها قابل ملاحظه اند. این پیشرفت ها در جریان سالیان متمادی کار در افغانستان به دست آمده اند. این پیشرفت ها خیلی قابل توجه بوده، نمی شود از آن انکار کرد. هر زمانی که من با افغان ها ملاقات می کنم، آنها مراتب سپاسشان را از حضور ما و آنچه را که ما در آنجا انجام داده ایم ابراز می کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفته بود پیمان ناتو در آوردن ثبات در افغانستان ناکام شده است. رئیس جمهور کرزی می گوید ناتو به جای این که جنگ را بالای مراکز اساسی تروریسم متمرکز سازد، در قریه های افغانستان بر ضد تروریسم می جنگد. به گفته حامد کرزی، وی به امنیت نسبی موجود راضی نیست و این چیزی نیست که وی خواستار آن بوده است. انتقادهای رئیس جمهور کرزی از نیروهای ناتو در شرایط مطرح می شود که مذاکرات روی توافقنامه همکاری های امنیتی با ایالات متحده امریکا جریان دارد و به خاطر اختلافات موجود تا حال نهایی نشده است. حامد کرزی به یک کمیسیون وظیفه سپرده است تا به منظور موافقت روی توافقنامه همکاری های امنیتی با ایالات متحده امریکا برای تدویر لوی جرگه تدابیر لازم را اتخاذ کند. حامد کرزی قبلا نیز بارها از شیوه عملکرد نیروهای ناتو در افغانستان انتقاد کرده، گفته بود ناتو باید لانه های اصلی تروریستان را از بین ببرد که به گفته وی در خارج از قلمرو افغانستان قرار دارد. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت نیروهای ISAF را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت نیروهای ISAF را تا ماه اکتبر سال 2014 میلادی تمدید خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتحادیه اروپا در روز جهانی مبارزه علیه اعدام خواهان توقف جزای اعدام در افغانستان شده. نماینده اتحادیه بر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان خواست تا به حیث نخستین گام موارد قانونی را در این زمینه توقف بده. اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگه که به دلیل ای که اعدام یک جزای شرعی و قانونی است، با تطبیقش مخالفت کرده نمیتونن. افغانستان از کشورهای معدود جهان است که جزای اعدام در اونجا تطبیق میشه. فتی محمد بها و جزئیات بیشتر.
همزمان با 10 اکتبر که مصادف است به روز جهانی مبارزه با جزای اعدام، اتحادیه اروپا خواستار توقف تطبیق اعدام ها در افغانستان شده است. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که توقف روند اعدام ها در جهان از پالیسی های این اتحادیه در بخش حقوق بشر است. فرانس میشایل ملبن به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی از حکومت افغانستان تقاضا کرد که مانع تطبیق جزای اعدام در این کشور گردد.
ما شدیداً مخالف جزای اعدام هستیم و از حکومت افغانستان می‌خواهیم تا روند اجرای اعدام‌ها را در این کشور متوقف سازد. با وجود آنکه متأسفانه جرایم و خشونت‌ها در این کشور در سطح بالای قرار دارند، اما به این معنا نیست که اعمال اعدام سبب جلوگیری از وقوع جرایم می‌گردد.
اتحادیه اروپا در حال خواهان توقف تطبیق اعدام‌ها در افغانستان شده که به اساس گزارش‌ها تنها در جریان یک سال گذشته 16 تن به اتهام جرایم مختلف در این کشور محکوم و اعدام شدند. در این حال چند پیش رئیس سابق محابس و توقیف خانه های افغانستان بر رادیو زدی گفت که همکنون 200 تن در زندان های این کشور محکوم به اعدامند. به گفته جنرال امیر محمد جمشید، تطبیق جزای اعدام بر این افراد منتظر توشیح رئیس جمهور می باشد و می افزاید که مخالفت برخی از کشورها و نهادهای دفاع از حقوق بشر ممکن سبب شده باشد تا رئیس جمهور کرزی حکم اعدام بر این افراد را توشیح نکند. از سوی دیگر کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید به دلیل این که اعدام یک جزای شرعی و قانونی است، با تطبیق آن مخالفت کردن نمیتواند. اما رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون تاکید میکند که برای کاهش اعدام ها در افغانستان تلاش میکنند.
جزای اعدام هم از لحاظ شرعی اسلامی جزای قانونی است و قوانین افغانستان را پیش بینی کرده، ولی آنچه که میشه و صورت باید بگیره و ایست که در حقوق الله میشه که در ارتباط محدودیت و کاهش
خواستیم در رابطه با این خواست اتحادیه اروپا و آمار دقیق افراد محکوم به اعدام در افغانستان دیدگاه حکومت و نهادهای عدلی و قضایی این کشور را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. برخی از آگاهان میگویند که به دلیل موجودیت فساد در ادارات عدلی و قضایی افغانستان ممکن افراد به گونه غیر عادلانه محکوم به اعدام گردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در رابطه با حقوق اساسی شما باید گفت که شماره از فعالین جامعه مدنی دسترسی به عدالت در ولایت پروان محدود دانسته و مبارزه برای کاهش این مشکل ضروری می‌خوانند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان جزئیات بیشتری مسئله را دارد.
دسترسی به عدالت از نیازمندی‌های دانسته می‌شود که شماری از نهادهای جامعه مدنی در ولایت پروان می‌گویند به خاطر آن به کار آغاز کرده‌اند. شماری از فعالان جامعه مدنی و همکاری مؤسسه تربیوی و انکشافی افغانستان یا ACTD در یک گرد همایی در مورد وضعیت حقوق بشری، چگونگی پامال شدن عدالت و راه‌های رسیدن به عدالت با هم بحث و گفتگو کردند. نادر حفیانی یکی از مسئولین برگزاری این کنفرانس یا گرد همایی به تازگی به رادیو آزادی گفت نهادهای جامعه مدنی پس از این باید برای دسترسی به عدالت کار کنند.
فعلا در بخش جامعه مدنی، حقوق بشر، دسترسی به عدالت، مبارزه با فساد اداری در ولایت پروان مسئولیت‌ها و کارهای داریم که در ولسوالی‌ها امرای مردم قریه، امرای بزرگان، محسن سفیدان و مسئولین گفتمان‌های را برام اندازیم. هدف ما از این است که کوشش ما زیادتر از این است که فاصله بین دولت و بین مردم کمتر بسازیم.
شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی و برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت پروان به این باورند به دلیل کم رنگ بودن حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی نیز به درستی وجود ندارد.
تنها در پروان نه، متاسفانه یادآور به شدند که تا فعلا شکل باید و شاید قوانین معتبری که ما داریم متاسفانه در کل در افغانستان به شکل درست تطبیق نمیشه. کسایی که متضررین هستند صداها و مثالهایی از مشکلات اونا ذکر شد، بعضی مشکلاتی که از نهادهای سارنوالی و محاکم بود در مورد فیصله دوسیه های بعضی مجرمین در مورد اونا صحبت شد و همچنان در مورد اینکه چرا زنان با عدالت کامل دسترسی ندارن.
فعلا در ولایت پروان تا لحظه که میبینیم بیشترم گفتیم که روی عدالت موجود نیست.
این برای بار اول است که فعالان جامعه مدنی در یک حرکت جدید به همکاری و کمک مؤسسات حمایت کننده در مورد دسترسی به عدالت برنامه‌ای را در ولایت پروان به اجرا گذاشتند. با این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی و حکومتداری میگویند با توجه به افزایش مشکلات بی‌ثباتی در حال حاضر عملی کردن برنامه‌های مؤثر برای رسیدن به عدالت دشوار به نظر می‌رسد، به دلیل اینکه عوامل نقض عدالت در عملکرد کسانی نهفته است که خود برای تأمین عدالت مسئولیت دارند.
در رابطه با مسائل حقوقی باید گفت که مسئولین ریاست امور زنان در ولایت بادغیس در شمال غرب کشور گفتن که ازدواج دخترای بین سن 10 تا 12 سال به مردای نسبتاً بزرگسال در ولایت افزایش یافته. اونا میگن که افزایش فقر اقتصادی سبب شده تا شماره از فامیل‌ها دخترای بسیار خرد خود مجبور شوند به مردهای بزرگسال بدن. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از بادغیس جزئیات بیشتر دارن.
با آنکه در 12 سال اخیر تلاش‌های زیادی به خاطر اعاده حقوق زنان و دختران افغان از سوی دولت و دیگر نهادهای حمایت از حقوق زنان انجام یافته است، ولی با آن هم عرف و عنعنات مردم در بعضی از مناطق دوردست افغانستان کار را به زنان افغان سخت کرده است. مسئولان ریاست امور زنان در ولایت بادغیس میگویند در یک ماه اخیر 10 دختر بین سن 10 تا 12 سال به نکاح مردان نسبتاً مسن قرار گرفتند. زرکون شیرزاد رئیس امور زنان ولایت بادغیس گفت بیشتر این اتفاقات به خاطر مشکلات بد اقتصادی میان شمار از خانواده ها انجام می‌یابد. او گفت این قضایا تنها در این اداره راجستر شده، ولی گفته شده است که این روند در بعضی از ولسوالی ها نیز جریان داشته باشد.
تقریبا یک ماه میشه زیادتر قضایای که آمده فقط روی همین موضوع بوده. یک طفل 7-8 ساله یا مثلا 10 ساله اینو به شوهر میدم، شوهر از این میبینین که به سن تقریبا 50-45 میگه هست. تقریبا 8 مورد الا 10 مورد بوده که ما همین قضایای بوده که برای ما مراجعه کردم و همچنان زیادتر ما کوشش کردم این مدت که ما آمدم قضایای حقوقی که بوده بین خود ریاست امور زنان حل فصل.
صفیه ایماق نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه افغانستان در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت این رویدادها از گذشته نیز وجود داشته است. خانم ایماق گفت مشکلات بد اقتصادی و موجودیت عرف عنعنات ناپسند در بسیاری از مناطق این ولایت بر این نگرانی ها افزوده است.
دخترا بسیار خیلی اختیار کامل ندارن که جایی که سر زایت خود نباشه اونا پدرها عرض کنن. دوم مسئله ظروف اقتصادی که امروز اکثریت پدرها از مجبوری دختر یا به دستارگی اتاکس بعضی کسای هست. ما شاهدیم که وقتی که دنیا میان دستمال بستر میکنن که به نام بچه فلانی و از امو دختر اینا آیسته آیسته مواد خوراکی خور میگیرن، سنگندوق میگیرن، زمین میگیرن، مال میگیرن، انا به این رقم روزگار خور خطری میکنن.
از سوی هم سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید بررسی های آنان نشان میدهد که بعضی از خانواده ها در ولایت بادغیس دخترانشان را قبل از رسیدن به سن قانونی نامزد میکنند. او همچنان گفت این سروی از خانواده های بیجا شده از ولایت بادغیس به ولایت هرات صورت گرفته است. آقای رحیمی گفت این تعداد از خانواده ها نمیخواند تا دخترانشان به مکتب بروند چرا که آنان را بین سنین 10 تا 14 سال نامزد میکنند.
نظارت هایی که ما داشتیم از مهاجرینی که از ولایت بادغیس به حوزه هرات آمدند، ما متوجه شدیم که یک تعداد از این مهاجرین اطفال دختر بین سنین 12 تا 14 هم به قید نکاح افراد در آوردند. به این میتونن نمونه از این باشه که این رواج هست در ولایت بادغیس و مردم گروهی انجام میدن. حتی این مهاجرین دخترها خود اجازه نداده بودن که مکتب برن.
بانکی بعد از شکست حکومت طالبان از افغانستان تلاش های زیادی به خاطر آگاهی بیشتر از حقوق زنان در نقاط مختلف افغانستان انجام شده است، ولی ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان کمتر از این امتیازات بهره برده است. موجودیت ناامنی، نبود سرکهای پخته و عدم استاندارد بودن میدان هوایی این ولایت به خاطر فعالیت تیارهای مسافربری یک از عمده‌ترین دلایل عدم موجودیت تیمای آگاهی‌دهی برای حقوق زنان مطرح می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک قریه و هزار صدا، درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا یک از زرلش تیر میشی یا از میراثش.
خدای اکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی موج متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 5:30 عصر است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام تشکر که با ماست. این شنونده عزیز، قبل از اینکه به ادامه گزارش ها بپردازیم، همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
مقام های افغان می گویند قرار است تا پایان امروز مولانا فضل الرحمن، یک رهبر مذهبی پاکستان، و اسفندیار ولی، یکی از رهبران سیاسی آن کشور، وارد کابل شوند. سرمنشی ناتو اندرس فاگراسموسن اظهارات اخیر رئیس جمهور حامد کرزی را به شدت رد کرد. کرزی اخیراً گفته بود که ناتو در افغانستان دستاورد اندک داشته و مشکل زیاد برای افغان‌ها ایجاد کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تقاضای دیدبان حقوق بشر به خاطر جلوگیری از اشتراک جنایتکاران جنگی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حمایت کرد. ملاله یوسفزای دختر 16 ساله پاکستانی که در بخش آموزش کودکان فعالیت میکند، برنده جایزه سخروف سال 2013 از سوی پارلمان اروپایی شد. خبرگزاری دولتی لیبیا گزارش داده است که علی زیدان صدر اعظم این کشور رها شده است. او چند ساعت پیش توسط گروهی از شورشیان ربوده شده بود. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند در انتخابات ریاست جمهوری دیروز آذربایجان مشکلات و کاستی‌های جدی دیده شد. به نظر می‌رسد که الهام علیف رئیس جمهور فعلی برنده این انتخابات شده است. پدر ادوارد سنودن قرارداد یک اداره استخبارات آمریکا به مسکو رسیده است و می‌گوید که امیدوار است با پسر خود دیدار کند. و الیس مونرو نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2013 شد.
ناظرین سازمان امنیت و همکاری که اروپا امروز گزارش خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان نشر کردند. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان دیروز برگزار شد. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا به آذربایجان رفته بود تا در مورد شفافیت در پروسه انتخابات او کشور تحقیقات کنه و این پروسه را بررسی کنه. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش در مورد انتخابات آینده در کشور خود ما. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزاری انتخابات 100% شفاف، آزاد و عادلانه را ناممکن میدانه. معاون کمیسیون امروز در نشست کابل گفت که اونا برای برگزاری انتخابات قابل قبول برای مردم افغانستان تلاش میورزن. کمیسیون مستقل انتخابات نامنی ها را در کشور انوز هم چالش عمده فرارای انتخابات ریاست جمهوری آینده در افغانستان خوانده. جزئیات موضوع را سحر لیوال بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان احتمال موجودیت اشتباهات را در انتخابات آینده در این کشور طبیعی می داند. با گفته مسئولین این کمیسیون، برگزاری انتخابات 100% شفاف، آزاد و عادلانه در کشور عقب مانده و در حال جنگ مانند افغانستان امکان ندارد. عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، به روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت با وجود مشکلات آنان جهت برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تلاش می‌ورزند.
انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتی 100% ناممکن است. در کشورهای پیشرفته هم انتخابات 100% وجود نداره، ولی همه ما شما مشترکاً تلاش خواهد کردیم که انتخابات را که مورد قبول مردم افغانستان، مورد قبول احزاب سیاسی و مورد قبول نهادهای جامعه مدنی باشه برای بهبود.
آقای هوتکی افزود که کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به تجارب انتخابات گذشته در کاهش و از بین بردن تقلب در انتخابات آینده افغانستان سعی می کند و این ناامنی ها در کشور را یکی از چالش های عمده در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در کشور خواند. آقای هوتکی این اظهارات را در نشستی که به هدف بحث روی قوانین انتخابات با احزاب سیاسی برگزار شده بود بیان کرد. کمیسیون مستقل انتخابات نقش احزاب و جامعه مدنی افغانستان را در برگزاری بهتر این انتخابات برجسته خواند. در عین حال شماری از نماینده های احزاب سیاسی که در این نشست حضور داشتند روی برگزاری انتخابات آزاد شفاف و عادلانه تاکید کردند. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی ابراز امیدواری کرد تا کمیسیون مستقل انتخابات اصل بی‌طرفی را حفظ نماید.
ما جدا خواهان برگزاری انتخابات شفاف آزادانه، عادلانه و بی‌طرفانه هستیم. با جز از این هیچ اصل دیگری را قبول نداریم. امیدوار هستیم کمیسیون مستقل انتخابات نه در حرف بلکه در عمل بی‌طرفی خود و آزاد بودن و مستقل بودن خود تثبیت بکنه.
پیش از این در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ادعاهای درباره تقلب در انتخابات از سوی شمار کاندیدان ریاست جمهوری مطرح شده بود. شماری از کارشناسان میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات باید با استفاده از تجارب انتخابات گذشته جلوی مسائل را بگیرد که انتخابات افغانستان را به دور دوم سوق می‌دهد. آنان پیشنهاد می‌کنند فردی باید از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردد که قادر به پایان دادن به بحران‌های موجود در افغانستان باشد.
شنیدین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزاری انتخابات 100% شفاف، آزاد و عادلانه را ناممکن میداند. در این حال شنونده عزیز، شماری از نهادهای مربوط به انتخابات افغانستان میگن که تعداد کاندیدای احتمالی که انتخابات ریاست جمهوری میدانه مشکل آفرین باشد انتخابات آینده. فریبا واحدی گزارش مفصل را در مورد تهیه کرده با هم مشنویم.
با آنکه انتظار می رفت تعداد کاندیدان احتمالی این دور انتخابات ریاست جمهوری اندک باشد، اما برخلاف توقع شمار این کاندیدان به 27 تن رسید. مسئله ای که در میان نهادهای مرتبط به انتخابات نگرانی های را به میان آورده است. شمار از این نهادها می گویند که تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری می تواند مشکلات فراوان را بر سر راه انتخابات پیش رو ایجاد کند. یکی از این نهادها فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان است. مسئولان در این نهاد میگویند که تعدد کاندیدان به خصوص کاندیدان مطرح سبب خواهد شد تا انتخابات به دور دوم کشانده شود. تعدد کاندیدان دیگر چی مشکلات را پیش رو انتخابات قرار خواهد داد؟ در مورد از زبان جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این نهاد میشنویم.
از نظر اقتصادی برای پروسه گران تمام میشه، یعنی هر مقدار که تعداد کاندیدا در ورق رای اضافه میشه مقدار مصارف ورق رای بلند میره. مسئله شمارش آرا طول میکشه، همچنان برای مردم شناخت یک کاندید در ورق رای مشکل میشه و مخصوصا مردم های کم سواد و بی سواد. در این حال مشکل کلان دیگه که ایجاد کرده میتونه، مخصوصا این بار کاندیدای نخبه زیاد هستن، اگر آرا در بین از اینا بیشتر تقسیم شوه این میتونه انتخابات و دور دو ببره.
اما بس در اینجاست که دلیل افزایش تعداد کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان چیست؟ نداشتن احزاب قوی و ملی که روی انتخاب یک کاندید مشخص به توافق برسند و عدم اعتماد میان سیاستمداران بر یک دیگر از مواردند که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان آن را دلیل تعداد کاندیدان می داند. در این حال شمار از کارشناسان افغان، نگرانی های دیگر را به خاطر تعداد کاندیدان مطرح می کنند. جاوید کوهستانی یکی از این اشخاص در صحبت با رادیو زادی گفت که تعداد کاندیدان باعث خواهد شد تا آنان در جریان کمپان های انتخاباتیشان یک دیگر را به موارد مختلف متهم سازند.
جریان کمپان های انتخاباتی ناگزیر هستند کاندیدها و سخنگویا که ابزارهای را علیه یک دیگر به کار ببرند. این ابزارها اتهام به فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، گذشته افراد به زیر عنوان جنایت جنگی، این خود میتونه که بین مردم افغانستان، بین نخبه سیاسی افغانستان یک بار دیگر یک جدایی و یک فصل کلان را ایجاد بکنه.
پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 25 سنبله آغاز و در روز 14 میزان پایان یافت. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در انگام پروسه ثبت نام با تعداد 27 تن خود را برای احراز کرسی رئیس جمهوری رسما نامزد کردند. گراف کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در حال بالا رفت که پیش از ختم پروسه ثبت نام آوازه هایی وجود داشت که به خاطر توافق روی چند کاندید واحد یک اجماعی ملی ایجاد خواهد شد. به همین شکل چندین ائتلاف و اتحادهای انتخاباتی هم به میان آمد، اما دیر نگذشته بود که این نهادها همه پارچه پارچه شدند و به نتیجه دست نیافتند. در این حال نهاد دیگری به نام کمیسیون حل منازعات میگوید که آنان تلاش میکنند تا شماره از کاندیدان را از نامزدیشان در انتخابات منصرف سازند. اسدالله وفا معاون این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان با این کاندیدان در تماسند تا رقم این نامزدان احتمالی را به 6 تا 7 نفر برسانند.
تعداد کاندیدان خیلی زیاد است. این موضوع از هر نگاه برای افغانستان مؤثر نیست. از لحاظ اقتصادی خود یک ضرر است. ما می خواهیم که این 27 نفر را به 6 تا 7 تن برسانیم. با آنان تماس خواهیم گرفت و در مرحله نخست یک میز گرد بزرگ تشکیل می دهیم و بعداً به شکل انفرادی صحبت می کنیم. تا کنون از سوی برخی ها چراغ سبز نشان داده شده است.
نگرانی ها از تعداد کاندیدان احتمالی در میان مردم و نهادهای مختلف در حال اوج گرفته است که در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری تعداد کاندیدان بیش از 40 تن بود. گفته می شود در آن زمان نامزدی این تعداد کاندیدان سبب شد تا پروسه انتخابات با مشکلات زیاد مواجه شود که یکی از آن موارد به دور دوم کشاندن انتخابات بود. آگاهان امور و مردم میگویند که در کشورهای همسایه معمولاً کاندیدان ریاست جمهوری از 3 تا 4 کاندید بیشتر نمی باشند. به همین خاطر پروسه انتخابات آنها بدون کدام معضله پایان می‌یابد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به این نگرانی‌های مردم میگوید که شمار کاندیدان احتمالی انتخابات ممکن بسیار کم شود. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون میگوید که آنان روی تقلیل لیست این کاندیدان احتمالی کار دارند و به گونه جدی اسناد آنها تحت بررسی قرار دارد.
این احتمال وجود دارد که تعداد کاندیدان کم شوند، زیرا ما در هر بخش اقدام جدی کرده و به شکل دقیق آن را بررسی میکنیم. اگر نواقص و مشکل وجود داشته باشد در آن بخش برخورد جدی خواهیم کرد. باید گفت ما در انجام کارهای خود جدی هستیم و هر آن کسی که شرایط را تکمیل نکرده باشد شامل این لیست نمیشود.
هرچند که میسون مستقل انتخابات از تقلیل در فهرست کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری سخن میزند، اما گفته می شود در میان لیست 27 نفری بیشتر چهره های مطرح سیاسی افغانستان قرار دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ملاله یوسفزای دختر 16 ساله پاکستانی که در بخش آموزش کودک‌ها فعالیت می‌کند، برنده جایزه سخروف سال 2013 از طرف پارلمان اروپا شد. ملاله در ماه اکتبر سال گذشته هنگامی که در دری سوات به طرف مکتب می‌رفت، هدف تیراندازی طالبا قرار گرفت و سرش زخمی شد. جزئیات موضوع از امید مرزبان مشنوین.
جایزه سخروف که ارزش مالی 50,000 یورو دارد، همساله توسط پارلمان اروپا به مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان اهدا می شود. این جایزه امسال به ملاله یوسفزای داده شد. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپایی امروز در بروکسل گفت: ملاله دختر جوان است و همه تان داستانش را می دانید. او یک دختر جوان است، یک بزرگسال جوان است از دره سوات پاکستان که برزده یک دشمن در یک فضای خشن و مردسالار شجاعت باور نکردنی از خود نشان داده است. او شجاعت آن را داشت تا بگوید که من به مکتب می روم، بالای حق خود به حیث یک کودک پافشاری می کنم و به حیث یک دختر با حقوق مساوی یک عضو این جامعه هستم. یکی از کسانی که ملاله یوسفزای را برای جایزه سخروف کاندید کرد، گراهام واتسون، یک عضو پارلمان اروپا است. واتسون به رادیو آزادی گفت یوسفزای را به خاطر برای این جایزه کاندید کرده که این دختر نوجوان برای رسیدن به آنچه که همه به آن نیاز دارند مبارزه کرده است. ملاله یوسفزای را به خاطر کاندید کردم که باور دارم او از آنچه همه به آن نیاز دارند نمایندگی میکند، که همان رسیدن یک دختر به حق تعلیم است. ما به افراد بیشتر مانند ملاله نیاز داریم تا بیستند و پافشاری کنند که زنان حق تعلیم را دارند در جوامعی که اکثرا این حق به آنها داده نمی شود. و اما در پاکستان صدای دیگری به گوش رسید. سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی گفت ملاله کاری نکرده که سزاوار جایزه سخروف از سوی پارلمان اروپایی باشد. شاهدالله شاهد به خبرگزاری فرانس پرس در یک تماس تلفنی گفته است که طالبان دوباره قصد کشتن ملاله را خواهند کرد. این سخنگوی تحریک طالبان میگوید دشمنان اسلام به ملاله جایزه میدهند زیرا او اسلام را ترک کرده و سکولار شده است. ملاله همچنان کاندید مهم برای جایزه نوبل صلح است. برنده جایزه نوبل صلح فردا اعلام می شود.
در ادامه گزارش های بین المللی باید گفت که ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گزارش خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان نشر کردند. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان دیروز ظاهر شده بود. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا به آذربایجان رفته بود تا شفافیت در پروسه این انتخابات بررسی کنه. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشارتش از سید سمی عباس مشنوید.
بیش از 80% آرای انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان حساب شده و مسئولین امور انتخابات این کشور میگویند که در آرای حساب شده 85% آن را رئیس جمهوری فعلی الهام علیف به دست آورده است. به این ترتیب میتوان گفت که رئیس جمهور علیف برای دور سوم باز هم مقام ریاست جمهوری آذربایجان را به دست می آورد. در نتایج ابتدایی معلوم می شود که کاندید اپوزیسیون جمیل حسن علی صرف 5% آرا را به دست آورده است. حسن علی بر مسئولین انتخابات این کشور اتهام وارد کرده است که صندوق‌های رأی را خودشان پر کرده و در انتخابات تقلب کردند. به گفته او تقلب و دسترازی در نتایج انتخابات این حق مردم را که آینده و زعیم خود را خودشان تعیین کنند پامال می‌کند. در غرب بعضی حامیان حقوق بشر می‌گویند که در آذربایجان هیچ نوع شرایطی برای انتخابات آزاد و عادلانه فراهم نشده بود. زیرا آزادی مطبوعات وجود نداشت و فعالیت گروه‌های غیر حکومتی و مخالفین حکومت ممنوع بود. قبل از این هم بر روند انتخابات در آذربایجان انتقاد شده بود و چنین گفته می‌شد که انتخابات این کشور به هیچ صورت با اصول دموکراتیک برگزار نشده است. هماهنگ کننده ماموریت سازمان امنیت همکاری اروپا در آذربایجان مایکل وایسن در باکو پایتخت آذربایجان اظهار داشت: ما شاهد مشکلات بزرگ در سرتاسر پروسه انتخابات بودیم، کم و بیش در تمام ساحات. این مهم است که با آنها اشاره شود تا آذربایجان قواعد سازمان امنیت و همکاری اروپا را در آینده رعایت کند و با صداقت به ارزش‌های دموکراتیک پابند بماند. با گفته وایسن در مقایسه با گذشته بعضی نقاط مثبت هم در این انتخابات دیده می‌شد. از جمله بخش اعظم جامعه به موجودیت نظریات مختلف سیاسی در این کشور پی بردند و کسانی که با آنها معلومات می دادند بدون آنکه طرف بگیرند معلومات را جمع‌آوری می کردند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، سلام علیکم. برنامه مربای مرج اینه شروع شد و شما دیگه آمادگیتان بگیرین که از تندیش یک دفعه در نگیرین و خاکستر نشین.
اگه تندتان کرد اوش کنین که مثل یگان تاوری که گفتن نامش خوب نیست عصبانی و احساساتی نشین. برای کم شدن تندیش برین یک قرطاو بخورین.
در شروع برنامه یک پارچه تمثیلی تقدیم میشه که به آدمای دورویه و دوپشته رابطه داره.
خدا آدمه از زی رقم آدمای دورویه و دوپشته نجات بده خمچه کنجا.
الهی آمین.
مدیر صاحب، شما رئیس اداری خواسته.
برای چی خواسته؟ حال ما پیدا شدیم به یک اردقه برای آدم بداریم. این رئیس اداری عجب آدم است، هیچ چیز را یاد نداره و آمده سر ما رئیس شده.
کی مدیر صاحب؟
همین رئیس اداری را میگم، نه در پر آدم نیست ولاغه مشهور شیرین او را تا بال فامیده باشم.
نه مدیر صاحب، بترم که میگین تو نیست.
برو بیادر، من اگه نباشم در درست کار را سخود میکنه. من هستم که دفتر است اگه نه هیچ.
ای های چی بگویم؟ بله بفرماین. بله سب استن سب امروشون گپ میزنین؟ خو سب رئیس سب است
خو؟
میخوای امروی شما گپ بزنم؟
بله بله سب قربان بله اومشه سب چرا نمیشه؟ فکر نکنین سب که من مدیر یا کارمند شما هستم. من میگم من غلام القبه گوشتان هستم سب. بله بله از شما هم رو از من با فرق دویدن. کی میگه سب؟ آه سب آه اینه می لازه بیاییم سب با دو تخمه چشمه اینه اینه به صورت برق میرسم سب قربانم زبانت شم سب فرمایشتان به سر دو چشم نوکرتان خواسته خو من سب مکلف هستم سب قربان سرتان شم. اخ من میگم قربان قدم های چم رئیس سب.
مدیر سب دیروز خیرت بود بود از زنگ زدن رئیس سب یک دفعه عاجل از دفتر خارج شدین.
اوه بابا دیگه چی گپ باشه؟ ایفی چوکی که رئیسی داری سر شیشته و دب کده دیوانه شدیم از استازی بابا.
نه سب شما چی میگین؟ او آدم بسیار خوب و کار کشته است.
او مامور سب شام آمد من ایره میشناسم گوش شیطان کر 30,000 وانی از من قرضدار است. آه اما تیر خدا میاره دنیم سوخته سگرت ما عملی شده میفهمی یا نه؟ آل آمده سر ما رئیس مقرر شده. نه بله مدیریت اداریز بله هست. آه خب شما هستین؟ بله سب خودم هستم. بفرماین سب امر کنین فدایتان شو. بله بله سب اینم یعنی سب بردو تخمه چشم. بله سب این آمدم از برق کرده تیستر میان سب قربانت شو. سب اجازه هست؟ سب مره کار داشتین سب؟
بیا بیا مدیر پدرگل خان
بنده در خدمتتان آمدم تیار استم القبه گوشتان.
بی بی او مدیر سب پدرگل خان خبر شدیم که در دفتر پشتمه گپای بیوده میزنه و در بین همکارا غیبت مره میکنی. بله؟
الله صاحب هر کس گفته دروغ گفته صاحب ما خو از برکت شما صاحب در ریاست دیجه مدیر استیم صاحب شما صاحب بادار ماستیم شما پایبانین ما چشم میمانیم صاحب کی غیبت بدگوی شما را کده صاحب قربانت شم الهی زبان گنگش شم اگر نامتان کش بگیره صاحب الهی چشمو ققلش شم اگر قدم های شما سرش گرنگی کنه صاحب میفهمین یعنی الهی گوش تو بچه که صاحب اگه فرمان شما رو نشنوه صاحب الهی صاحب بگه من میگم
بس بس دیگه گپ نزن ای بسیار نامردیست که پشت سرم یک رقم هستیم و پیش رویم دیگه رقم.
کی دیگه رقم هست صاحب؟ اجازه بدین خدا نابود میکنم صاحب القویز میکنم صاحب سربه نیست میکنم صاحب اویزان میکنم خدا صاحب غرغره میکنم تا که پنده دگاه شود صاحب تا که ای گپار از زبان مبارک شما بشنم ای زبان بریده شود صاحب ای سرم شود و بالش نرسم و ای پایا قلم شود صاحب من صاحب جیره خور شماستم صاحب بدرگل خان نه که غلام شماستم صاحب هر کسی گپار زده میخواه اگه بین ما و شما درس تا خدا ناکره صاحب شما یک دفعه چغلا به من نشان بدین که روش سیاه شوه صاحب اصلا ثبوتی وجود نداره که من در پیش روی جناب عالی یک چیز باشم و در پشت سرشان دوره جان دوره جان دیگه چیز
بس دیگه. بی بی پدرگل خان من ثبوت دارم.
الله چی ثبوت داری سر؟
بی بی او شام آمد که کتی تو در دفتر کار میکنم میفهمی یا نه؟ بچیم از بچیم.
چی سب؟ بچه شما؟ ما سب؟
او مدیر پدرگل خان او مدیر پدرگل خان وی تو را میگم این خزوف کتی بدبخ
شنوندای عزیز ده قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه
بشنوین.
<تص->
چقدر خوب یک شفاخانه پاک و منظم است.
او راستی کل چیزش خارجی وارش
تو باش که در این لوه چی نشته است. پس از هر بار رفع حاجت دستایتون را با آب و صابون بشوید. خوبش
برو دیگه تشناب و دستایت بشوید دیگه، چرا که پیشتر تشناب رفتی اما دستایت نشوشتی. نی
تشناب ده کجاست؟
اونه میبینی که نوشته است نه تشناب مردانه. برو دیگه
منتظر ما باشی.
تیسکو برو دیگه.
او بچه اینجا خود صابون مابون نیست، امرای چی دستای خود بشویم؟
تو همو طرف ها رسل کو حتما است.
نه این رسل کدام نیست، این چی رقم شفاخانه است که تشنابش صابون نداره؟
صبر کو صبر کو، تو باش که دی دکتر پرسان کنم. دکتر صاحب، شما در اولاوه نوشته کردین که پس از هر رفع حاجت دستایتان با آب و صابون بشوین، اما در تشناب شفاخانه شما خو صابون پیدا نمیشه.
او که در لوا نوشته شده یک شعار است، اما در عمل فرق نمی کنه. دلت که میشوی دلت که نمیشوی، برو.
شنوندگان عزیز، گروه عاشقان بی‌سرحد مربای مارچ ای هفته یک آهنگ قطغنی شانه پرانک آماده نشر ساختن که در این قسمت برنامه تقدیم شما میشه. بشنوید.
خواندنم میکنم سر گوش کو تو ای قاچاق بر، گوش کو تو ای قاچاق بر.
دست و تلیاک میبری امرایش میفروشی پودر، امرایش میفروشی پودر.
وزیرای زمانه امرای دست برادر، امرای دست برادر.
پودرک فروختی میشوی تو معتبر، میشوی تو معتبر.
میخری یک کروزین دو میزنی چکر، دو میزنی چکر.
کروزینت شیشه سیا از تو میترسه اسکر، از تو میترسه اسکر.
جوانم اتاد کدی ار روز میکشه پودر، ار روز میکشه پودر.
نشارک کابل جان دکتر شده فراوان، دکتر شده فراوان.
تشخیصشان درست نیست قیمت فیس به آسمان، قیمت فیس به آسمان.
وقت شوی تو مریض میری پیش دکتر جان، میری پیش دکتر جان.
دوای شکی میخوری دردت نمیشه درمان، دردت نمیشه درمان.
دوا کلش به کیفیت میده شده بگیریان، میده شده بگیریان.
با چون این یک حالت مانده میران سرگردان، مانده میران سرگردان.
دکتر چی بگویم سرکو هست و ایران، سرکو هست و ایران.
سرکای کابل جان پی نخورده فراوان، پی نخورده فراوان.
ریاست پی نکاری پی نمیکنه آسان، پی نمیکنه آسان.
بینه چی بگویم کسافات از فراوان، کسافات از فراوان.
وقت موتر تیر میشه خاک بادش از باسمان، خاک بادش از باسمان.
پاکی درک نداره دشارک کابل جان، دشارک کابل جان.
آهنگ قطغنی میخوانم به اینان، میخوانم به اینان.
تو را میگم وزیر جان فسادت از فراوان، فسادت از فراوان.
از دست فساد تو مردم شده بگیریان، مردم شده بگیریان.
ارو روز هستیم بفقان، از دست ایرابندان، از دست ایرابندان.
دل ما تنگی گرفت ده پالوی موتروان، ده پالوی موتروان.
صدا کدام ترافی، چرا از ترابندان، چرا از ترابندان.
ترافیک چیز نگفت، بنکه چرایی کلان، بنکه چرایی کلان.
خودش دستای خوکت، مردم از آخ سرگردان، مردم از آخ سرگردان.
چی میگی او برادر، دی شار پرخطر، دی شار پرخطر.
هرچی که ما بگوییم، کلی گوشا شده کرد، کلی گوشا شده کرد.
برنامه هفتم خلاص شد. آدرس مرچکی ما رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
رادیویتان خاموش نکنین،
چرا که برنامه های دیگه رادیو آزادی ادامه داره.
بله.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.